به تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تمام این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم گفتم:
دیگه خود دانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
یادم میاد سالها پیش وقتی تازه به خونه جدیدمون اسباب کشی کرده بودیم، یه کمد دیواری بزرگ خریدیم که باید خودمون اونو سرهم میکردیم. دفترچه راهنما جلوم بود و من هم با اعتماد به نفس کامل شروع کردم. مرحله به مرحله پیش میرفتم. رسیدم به جایی که یه تخته خاص باید در شیاری قرار میگرفت. هر کاری کردم نشد. با فشار، با تکون دادن، با عصبانیت، اما اون تخته سر جای خودش نمیرفت. تو دلم شروع کردم به غر زدن به سازنده کمد. این چه طراحی مسخره‌ایه؟ حتما یکی از قطعات رو اشتباه فرستادن. تمام ذهنم درگیر این بود که چرا این قطعه اینطوری که من میخوام جا نمیره. چند بار دفترچه رو ورق زدم، ولی فقط به همون صفحه مشکل دار نگاه می کردم و با خودم تکرار می کردم اینجا باید جا بره دیگه. حدود نیم ساعت همینطور با اون تخته جنگیدم. عرق کرده بودم و حسابی کلافه شده بودم. بالاخره از شدت ناامیدی دفترچه رو گذاشتم کنار و به تخته بزرگ و شیار لعنتی نگاهی کردم. یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم آروم باشم. بعد با چشمایی که کمی از عصبانیت دور شده بود، دوباره صفحه دفترچه رو نگاه کردم. قبل از نگاه کردن به تخته، دقت بیشتری به نمای کلی اون مرحله تو نقشه کردم. ناگهان متوجه شدم اون تخته‌ای که من اینقدر اصرار داشتم در شیار بغلی جا بدم، در واقع متعلق به قسمت دیگه‌ای از کمد بود و شیار روبروی اون که من اصلاً توجهی به اون نکرده بودم، جایگاه واقعیش بود. من اونقدر درگیر این بودم که چرا این الان اینطوری نمیشه که اصلاً کل تصویر رو ندیده بودم. اون فهمیدم چقدر لجاجت درگیر کردن به یک جزئیات میتونه ما رو از دیدن راه حل‌های ساده و بدیهی باز داره.
امام علی علیه السلام فرمودند لجاجت فکر و رأی انسان را از میان میبرد. حکمت 179 نهج البلاغه.
وقت همه شما بخیر باشه دوستان. خیلی ممنون و سپاس از همگی شما عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. دختر ایران رو بشنویم.
من توی مسیر الان 15 سالی که دارم ورزش میکنم و توی مسیر روزهای خیلی سختی داشتم.
من میگم من واقعا دختر ایرانم، نه واقعا به قلبم
دختر ایران.
معلم‌ها شبیه خانم شفیق تو فیلم سینمایی پوران درخشنده نمیشن که پرنده کوچک خوشبختی رو با حوصله، دلسوزی و مهر بر بام زندگی دختر ناشنوای قصه میشونه. واقعیت اینه که گاهی شخصیت اول داستان زندگی توی روزای 7 سالگی از معلمی که میگه تو چیزی نمیشنوی سیلی محکمی هم میخوره. قهرمان ما در روز جهانی ناشنوایان مژده مردانیه که با یک دنیا سکوت بر هیاهوی تو نمیتونیا پیروز شده و خوش رنگ ترین مدال جهان رو به گردنش آویخته. مژده مردانی.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
کاراتر رو زیر نظر رقیه کشاورز آغاز کرد و بعد هم با هدایت خواهرش آسیه پله های ترقی رو به سرعت طی کرد، طوری که در سال 2025 المپیک ناشنوایان نام اون رو به عنوان نایب قهرمان مسابقات اعلام کرد. اون اولین بانوی ایرانی بود که در المپیک ناشنوایان 2013 بلغارستان صاحب مدال طلا شد و در المپیک ناشنوایان 2017 ترکیه هم مدال برنز رو به دست آورد. این ورزشکار مرو دشتی تا الان 21 مدال در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی کسب کرده که از جمله اونها میشه به مدال طلای مسابقات جهانی 2021 تهران و مدال برنز مسابقات جهانی 2024 مالزی اشاره کرد. اون در المپیک ناشنوایان 2022 برزیل هم نشان برنز گرفت و با کسب دو نشان نقره در المپیک ناشنوایان 2025 توکیو خودش رو به عنوان یکی از ورزشکاران پر افتخار در استان فارس، اون هم در تاریخ المپیک ناشنوایان تبدیل کرد. این ملی پوش کاتا در دور اول با امتیاز 38.5 به جمع 4 نفر برتر راه پیدا کرد و در مرحله بعد با ثبت امتیاز 39.7 موفق شد به مرحله نهایی کاتای انفرادی صعود کنه. هدایت تیم ملی کاتای ناشنوایان در بخش بانوان بر عهده شادی جعفرزاده است. مجده مردانی که مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی داره و در سال 1367 در مرو دشت استان فارس به دنیا اومده. اون این روزها خودش رو برای شرکت در مصاحبه دکتری مدیریت ورزش آماده میکنه، اما برخلاف اون چه در تصور ما از کودکی میگنجه، از دوره ابتدایی تحصیلات خودش خاطرات خوشایندی نداره و ناملایمات روحی زیادی رو تحمل کرده. اون درباره خودش میگه: کلاس اول بودم، مسواک رو که بخش کردم معلم یه سیلی به صورتم زد و گفت تو چیزی نمیشی. از نظر خانواده مشکل شنواییم حاد محسوب نمیشد. من یه فرد عادی بودم، به همین دلیل فقط 2 در مدرسه استثنایی ثبت نام شدم و بقیه سالهای تحصیل رو در مدارس عادی گذروندم. در بیشتر موارد معلم‌ها روش برخورد با دانش آموز کم شنوا رو نمی‌دونستن و همین باعث ناراحتی و مشکلات زیادی در سال‌های اولیه تحصیلم شد. خاطرات خوبی از اون دوران ندارم. هنوزم نتونستم اون معلم رو ببخشم، اما بعدها که به هنرستان رفتم از شاگردان برتر و موفق مدرسه بودم و توی دانشگاه هم اوضاع خوب بود. مجده دارنده اولین مدال المپیک ناشنوایان توی ایرانه و در مسابقات کاراته ناشنوایان قهرمانی جهان در بخش کاتای انفرادی زنان صاحب نشان برنز شد. مهناز حسنزاده دیگر نماینده کشورمون در بخش کاتای انفرادی زنان با قبول شکست از دور مسابقات کنار رفت. توی رقابت کاتای بخش مردان هم رضا فاضلی و پژمان گلچهره از دور رقابت‌ها کنار رفتن. رضا فاضلی در بخش مسابقه اول خودش برابر حریفی از برزیل قرار گرفت و شکست را پذیرفت و همینطور پژمان گلچهره اولین مسابقه خودش رو در برابر حریفی از تایلند برگزار کرد و مغلوبش شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. مژده مردانی که در ورزش هم تجربه رقابت با افراد شنوا رو داره میگه کاراته رو همراه افراد شنوا یاد گرفتم و 15 سال در رقابت‌های کشوری شرکت کردم. مقام‌ها و مدال‌های زیادی از اون روزها دارم. از سال 85 هم خواهرم آسیه مربی من بوده. اما از طریق هیئت فارس به فدراسیون ورزش‌های کم شنوایان و ناشنوایان معرفی شدم. با من تماس گرفتن و سال 90 هم به اردوی تیم ملی دعوت شدم. وقتی برای اولین بار عضو تیم ملی کاراته شدم به خودم گفتم فقط برای قهرمانی اومدی. 2 سال تمرین و تلاش کردم. همینطورم شد. سال 2013 در المپیک بلغارستان طلا گرفتم و اولین مسابقه رسمیم رو بردم. انگار در آسمون صوفیه پرواز می کردم وقتی که فهمیدم عنوان اولین قهرمان زنان ناشنوای ایران در المپیک رو من ثبت کردم. مجده به عنوان یه ورزشکار حرفه‌ای درباره فرصت‌هاش میگه من خیلی تلاش میکنم. تمرین‌ها، آسیبای ورزشی، زمان، هزینه‌ها و انرژی من با ورزشکارای شنوا تفاوتی نداره. علارغم این مسئله برای رسیدن به محل تمرین و خیلی موضوعات دیگه در جامعه با موانع بیشتری هم روبرو هستم. اینکه جوایز ورزشی ما با افراد شنوا یکسان باشه توقع زیادی نیست. وقتی از مجده در مورد نقش خانواده در قهرمانی‌ها و زندگیش سوال می‌کنیم میگه خانواده‌ام امکانات، وقت، انرژی، عشق و همه ی آنچه در توان داشتن رو خالصانه به من دادن و آرزو دارم همیشه لبخند رضایت رو در چهره اونها ببینم. آسیه به واسطه کاراته بیش از سایر اعضای خانواده مجده رو همراهی کرده و توی تلخی‌ها و شیرینی‌ها سال‌ها باهاش همراه بوده. خودش میگه ما غیر از ارتباط خواهرانه در ورزش هم روزا و خاطرات مشترکی داریم. یه بار شرایط طوری پیش رفت که زمان آزمون کمربند مشکیمون یکسان شد و در مسابقه حریف هم شدیم. من به عنوان خواهر بزرگتر تلاش میکردم کمتر جدی باشم و میخواستم در مبارزه هم فن کمتری پیاده کنم، اما مجده خیلی جدی بود. همون اول روی من فن سمتیازی پیاده کرد، ادامه داد و رقابت رو برد و داوران که متوجه موضوع شده بودن به ما میخندید. خلاصه هر دو کمربند رو گرفتیم. اما خاطره تلخی که از فعالیت مجده در ذهنم مونده، سومی اون در المپیک 2017 ترکیه است که با ناداوری میزبان در قرعه و قضاوت طلای اون رو به برنز تبدیل کرد. سالها قبل وقتی مجده بانوی ناشنوای کاراته کار اهل مردشت که در مسابقات بین‌المللی کاراته بلغارستان موفق به کسب مدال طلا شده بود، همراه با مربی خودش و تعدادی از زنان و بانوان ورزشکار با حجت الاسلام و المسلمین غفوری میبودی امام جمعه مردشت دیدار داشتن، ایشون ضمن تبریک این پیروزی گفتن پیروزی این بانو در مقابل حریفان با سابقه از کشورهای بنام، اون هم با امکانات کم و البته با رعایت حجاب اسلامی و مسائل شرعی، مایه افتخار ایرانه و البته مایه افتخار استان فارس، مخصوصاً شهرستان مردشت. مجده بر اثر بیماری در کودکی دچار اختلال شنیداری شده و با برچسب کمشنوا به مدرسه عادی رفته. اون در صفحه مجازی خودش گفته باور داشته باش که صبر، استقامت و سخت کوشی ترکیبی بی‌نظیر برای دست پیدا کردن به پیروزیه.
یکی از وظایف مسئولان رفتار پدرانه با ورزشکار. من خواهش میکنم مسئولین کشور نشست و برخاست صمیمانه داشته باشن با ورزشکاران همه رشته ها. البته بعضی از رشته های ورزشی بیشتر مطرح میشن، بعضی از رشته ها خیلی کم مطرح میشن. با همه این ورزشکاران در همه رشته ها نشست و برخاست داشته باشن، بنشینن حرفاشون رو بشنون، درد دلاشون رو بشنون، درخواست هاشون رو بشنون و پاسخ خوب باشن.
من دختر ایرانم، دختری به صلابت دماوند، به شکوه خلیج فارس، به استواری البرز و به زیبایی ایران. 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 ایران.
پرچم که داره میچرخه آره دور زمین، رو موچه یه دختر همه یه دار و ندار ما رو ببین. قصه یه فرشته برامون آورده جشن پیروزی و
نجابتش، بزرگی و اصالتش، شبیه خاتون تو افسانه هاست. دور افتخارشو ببین و این بقارشو، غرور سرود ملی ما
منو. لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در ازدحام این شهر پشت چراغ قرمز، یه حرف تازه بشنو، روز از نو روزی از نو، چون شد طلوع خورشید وقت تلاش و امید، بعد بزن تو خنده زندگی کن سرزنده. سکسکه موج منفی رو دور کنی، سکسکه گوشش کنی بخندی، با این یه سبا موج نشاط و خنده و سرگرد و با رای
به نام خالق هستی. سلام به همگی، حال احوال شما خوبید؟ امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. سکسکه در رادیو سبا شروع شد، بریم سراغ موضوع امروزمون. چند تا خسته نباشید تقدیم به بعضی ها.
رادیو سبا.
خسته نباشید. اول تقدیم به اونایی که در محل کارشون از بخاری استفاده میکنن که دودکش نداره، یعنی اون گازی که باید از لوله هدایت بشه به بیرون از مغازه، داخل مغازه تشریف داره. میگه طوری نیست مشتری که میاد در مغازه باز میشه هوای داخل تهویه میشه. کدوم تهویه؟ میگه نمیدونم چرا توی مغازه بعضی اوقات خوابم میبره. دلیلش چیه؟ خب همین گاز زیان‌آوره که توی هوا شما داری تنفس میکنی، خدای نکرده باعث گاز گرفتگی میشه. میگه یه لوله کوتاه میخرم میذارم توی تشت آب، این تو خطرش کمتره. باید لوله بخاری بخرید، این گاز رو هدایت کنید کجا؟ بیرون مغازه. خسته نباشید. بعدی تقدیم به برخی والدین که میگن اتاق بچه‌مون باید اونقدر گرم باشه که بچه‌مون احساس راحتی کنه. بعد درجه سیستم گرمایشی یا شعله بخاری رو اینقدر زیاد میکنن بچه لباس تابستونی تنش میکنه. در زمستان دمای اتاق کودک باید به طور مناسب تنظیم بشه تا از سرما و بیماری جلوگیری بشه. اما افزایش بیش از حد دما میتونه باعث آسیب به تنفس یا خواب نامناسب بشه. مهمه که دمای اتاق بین 18 تا حدود 22 درجه سانتیگراد نگه داشته بشه. استفاده از لباس مناسب و پوشاندن فرزند همراه با حفظ دمای مناسب بهترین راه برای مقابله با سرمای بدون اتلاف انرژیه. و خسته نباشید. آخر هم تقدیم به تمام عزیزان در شرکت گاز که در این روزهای سرد گرما بخش خانه های مردم هستن. زحمات شما در این هوای سرد گرمای زندگی رو برای همه به ارمغان میاره. زمستان امسال هم به برکت تلاش های شبان روزی شما خانه ها گرم و روشنه. خدا قوت. خانم و آقایون، موضوع امروز ما در سکسکه مصرف بین است. ضرورت صرفه‌جویی.
سکسکه.
به سکسکه خوش اومدید. چرا باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کرد؟ صرفه‌جویی در مصرف گاز به دلیل کاهش هزینه‌های انرژی، حفظ منابع طبیعی محدود و کاهش آلودگی زیست محیطی ضروریه. گاز طبیعی منبعی ارزشمند و قابل اعتماد برای تولید برق و گرمایشه، اما مصرف بی‌رویه اون باعث تسریع در تمام شدن ذخایر میشه. همچنین کاهش مصرف گاز به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک میکنه و پایداری محیط زیست رو تقویت میکنه. رعایت دمای آسایش و خاموش کردن وسایل گرمایشی اضافه از راهکارهای مؤثر در این زمینه است. اما سفر کنیم به دوران عصر حجر، بشنویم اون زمان بشر اولیه چطور صرفه‌جویی میکرده. اصلا مفهوم صرفه‌جویی رو میدونسته. الان درست زمستونه، ولی فقط ما نباید در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم. بشنویم در اون زمان مثلا مصرف بهینه آب رو بشر اولیه میدونسته.
به گفته یه تاریخشناسان عصر حجری، بشر اولیه چون همه چیز زیاد بود برایش صرفه‌جویی هم نمی کرد و چون نمی فهمید صرفه‌جویی چیست بیشتر مصرف می کرد. بشر آن دوران به دنبال مصرف بهینه نبود، هرچه داشت مصرف می کرد، از مواد غذایی بگیرید تا آب. هرچه برایشان توضیح می دادم برای آیندگان هم بذارید توجهی نداشتن. از بین بشرهای آن دوران نادان انسانی زیست میکرد که همسایه ما نیز بود. او روزی نزد من آمد و سوال عجیبی پرسید:
مصرف بهینه چیست؟
تو مصرف بهینه را از کجا میدانی؟
نمیدانم، فقط شنیدم.
از کجا شنیدی؟
از جایی نشنیدم، دیشب دیدم.
دیدی؟
در خواب دیدم.
بالاخره خواب دیدی، شنیدی؟
خواب دیدم و شنیدم.
خب
خواب دیدم آیندگان آب ندارن.
اصلا؟
چرا، به اندازه کافی نداشتن.
خب
در خوابم دیدم بعضی جاها خاموش بود، بعضی جاها روشن.
خورشید بود؟
نه، به اندازه مشت دستم روشنایی بود.
لامپ بوده.
لامپ دیگر چیز؟
دو ساعت بعد توضیح بدم لامپ چیه.
خب هم خاموشی بود، هم روشنایی، هم آب بود، هم نبود.
یعنی چی؟
یعنی بعضی جاها بود، بعضی جاها نبود.
خب
بعضیا زیاد مصرف میکردن، عده‌ای اصلا مصرف نمیکردن، عده‌ای نیز کمتر.
خب
پرسیدم چرا اینگونه مصرف میکنید؟ گفتن مصرف باید بهینه باشد.
خب
به دنبال مصرف بهینه گشتم ولی پیداش نکردم.
چی؟ مصرف بهینه که آدم نیست.
ولی آدمها مصرفشان بهینه بود.
همین دیگه، یعنی صرفه‌جویی میکردن.
راستی صرفه‌جویی هم بود.
صرفه‌جویی در چه؟
بعضیا غذا زیاد میخوردن، بعضیا کم، بعضیا خیلی کم.
کجای صرفه‌جویی داشت؟
پرسیدم دلیلش چیست؟ گفتم برای اینکه به همه برسه.
همه؟
خیلی خانواده بودن.
خونه مردم رفته بودی؟
نه، یه خانواده را دیدم.
بالاخره تو در خواب کجا رفتی؟
نمیدانم، جنگل نبود، ساختمان‌های بزرگی داشت، وسایلی که حرکت میکردن، همه وسیله‌ای در دست داشتن که به آن وسیله نگاه میکردن، بعد آن را به سمت گوش خود میبردن و صحبت میکردن. عجیب بود.
تلفن همراه بوده؟
تلفن دیگه چیز.
خب بعدش؟
همین دیگر، مصرف بهینه کیست؟
کیست نه، چیست؟
چیست یا کیست فرقی نمی کند. مهم این است که در آن دوران مسئله مهمی بود.
دیگر چه دیدی؟
نرفته بودم تور گردشگری، خواب بودم.
ها راست میگی.
راستی تور گردشگری چیست؟
الان خودت گفتی.
من خیلی چیزا میگویم معنایش را نمیدانم.
مصرف بهینه به معنای استفاده کارآمد و هوشمندانه از منابع موجود است، به گونه ای که با کمترین اتلاف و بیشترین بهره وری نیازها برآورده شوند. این مفهوم به ویژه در زمینه انرژی و منابع طبیعی اهمیت دارد و شامل جلوگیری از هدر رفتن و استفاده صحیح از آنها می شود بدون اینکه کیفیت زندگی یا بهره‌وری کاهش یابد.
آها، کیفیت زندگی. ولی خب من نفهمیدم چی شد.
چه می‌خوای بفهمی؟
چرا باید مصرفمون بهینه باشد؟
تو آیندگان مثلا آب داشته باشند.
این همه آب
باشد، دلیل نمی شود که هدر دهیم.
چرا در آن زمان آب کم بود؟
به دلیل اینکه مصرف بهینه نبوده.
یعنی نباید آب مصرف می‌کردن؟
باید به اندازه مصرف می‌کردن.
آها، یعنی هر کدام از آنها باید درست مصرف می‌کردن؟
بله، البته مدیریت مصرف هم مهم است.
مدیریت مصرف چیست؟
یعنی مدیریت درست منابع آبی.
چی؟
یعنی آب و مدیریت کنن.
آها، من برم.
همین؟
بله، اگر باز هم خواب دیدم رفتم اونجا خبرت میکنم.
تو الان باید مصرف بهینه را بیاموزی.
برای چه؟
این همه توضیح دادم برای آیندگان.
اون که خواب بود، واقعی نبود.
چه فرقی میکنه؟ تو از الان باید بیاموزی که درست مصرف کنی.
من مصرفی ندارم.
یعنی تو آب مصرف نمیکنی؟
برای چه مصرف کنم؟
حمام نمیروی؟
ماهی یه بار.
تو برای همین بوی سیر میدی؟
نه، سیر را هر روز صبح صبحانه میخورم تا سیر شوم.
دست شستن، لباس شستن.
تو از وقتی مرا دیدی در این چند سال مثلا لباس عوض کردم؟
نه. چطور لباسهایت را شستشو میدهی؟
من اصلا جایی میروم که لباسم را بشویم.
چه میگویی؟ بهداشت فردی را باید رعایت کنی.
بهداشت فردی چیست؟
شستشوی دست، صورت، بدن، رعایت نکات بهداشتی.
اون که بله.
خب دیگه باید در مصرفش صرفه‌جویی کنی.
در مصرف بهداشت؟
نه، در مصرف آب.
خب باشد.
یعنی تو فهمیدی؟
بله، خیلی سخت نبود برای اینکه آیندگان آب داشته باشن صرفه‌جویی کنیم.
آفرین که فهمیدی.
میگم صرفه‌جویی را نه،
مصرف بهینه را فهمیدی.
دو تا اسم داره.
بیا برو اعصابم خرد نکن.
تو هم باید در عصبانیتت صرفه‌جویی کنی. به هر حال پیری، یه وقت سکته میکنی. مصرف بهینه بسیار مهم است.
بیا برو.
سکسکه رو میشنوید با موضوع لزوم صرفه‌جویی. اما گاز و آب گرم کن. طالب به میزان مصرف آب گرم کن خونتون توجه کردید؟ برای کاهش هزینه و مصرف انرژی چه تلاشی کردید؟ به درجه آب گرم کن خونتون یه نگاهی بندازید. درجهش رو چنده؟ برای تنظیم درجه آب گرم کن گازی معمولاً یک پیچ تنظیم دما که در قسمت جلوی دستگاه یا زیر اون قرار داره نیاز دارید. با چرخوندن این پیچ میتونید دما رو به دلخواه تنظیم کنید. اینم بگم بستگی داره که در کدوم شهر زندگی میکنید، مناطق سرسیر یا گرمسیر. الان که بهمن ماه همه جا سرده، چرا بعضیا درجه آب گرم کن رو روی بالاترین درجه میذارن در حدی که آب به نقطه جوش میرسه، طوری که خود لوله آب گرم کن هم چنان داغ میشه که جرئت نمیکنیم دست بهش بزنیم.
داری چی کار میکنی؟
درجه آب گرم کن زیاد نیست؟
یا خدا چی شده؟ کی بهت گفته کمش کنی؟
کی بهم بگه بعد در مصرف گاز صرفه‌جویی کنی؟
حرفای جدید میشنوم.
پدر و مادر مهربانم، میتونم در بحثتون شرکت بکنم؟
چی شرکت کنه؟ برو به درست برس. بدو.
بذار بمونه ببینه. کی باباشو پر کرده؟
پر چه؟
پر از خشم.
ای خدا، خشم چه؟ من فقط خواستم درجه آب گرم کنه کم کنم.
ببخشید چون من از وسط بحثتون اومدم، میشه از اول بگید چی شده؟ که بابا پر از خشمه و به خاطر خشم درونش داره درجه آب گرم کنه کم میکنه.
گفت
واقعیتو گفت.
واقعیت چی
عزیزم؟ حقیقت. تو چرا نمیتونی خشم خودتو کنترل کنی؟ چرا همیشه به نقطه جوش میرسی؟ چرا آستانه تعاملتو بالا نمیبری؟
نقطه جوش آب، نه نقطه جوش من.
پدر مهربانم، نقطه جوش شما چیکار به درجه آب گرم کن داره؟ لابد داره که بابات میخواد کمش کنه.
من اصلا ول کنید، الان موضوع این آب گرم کنه.
چرا ولت کنیم که یکی بشی عین برادرت؟
چه ربطی به برادر من داره آب گرم کن؟
چون اونم عین خودته، وقتی به نقطه جوش میرسه وسایل خونه رو خراب میکنه.
بابا یه بار برادر من کنترل تلویزیون از دستش ول شد، افتاد رو سرامیک، رفت یه دونه برات خرید.
اون قبلی هم سالم بوده.
بله، ولی مامانت گفت این دیگه زمینی شده.
بابا زمینی یعنی چی؟
یعنی روی زمین افتاده. بعد اون عصبیه. من دارم به دنبال راهکار میگردم برای اینکه هزینه گاز بیاد پایین. پول اضافه‌ای که بعد هزینه بکنم برای گاز بدم، برای تو یه وسیله بخرم داخل آشپزخونه. بعد تو به من میگی عصبی؟
عزیزم ماشین ظرفشویی،
اون که هم برق مصرف میکنه هم آب، و به خاطر آب گرمم گازم مصرف میکنه.
نه پدر مهربانم، ماشین های ظرفشویی به طور کلی آب کمتری نسبت به شستن ظروف با دست مصرف میکنن. به عنوان مثال یک ماشین ظرفشویی معمولی برای شستن حدود 144 تکه ظرف تقریبا 13 تا 15 لیتر آب نیاز داره، در حالی که شستن همون ظروف با دست حدود 3.5 برابر بیشتر آب مصرف خواهد کرد.
امکان نداره.
داره بابا، توجه کردی مصرفش هم پایینه. دیگه چی میخوای؟
چی میخوام؟ منظورم از وسیله یه قاشق، چنگال، یه چیزی تو آشپزخونه بود.
دیگه تمام.
چی تمام؟
بفرما.
بفرما. چیکار داری میکنی؟ آب گرم کنه چرا خاموش کردی؟
برو بخاری هم خاموش کن عزیزم. مامان من کودکم، نباید به وسایل گازی دست بزنم.
یاد بگیر. برو خودت خاموش کن.
خب چرا؟
تا در مصرف گاز صرفه‌جویی بشه. بعدش هم برو آب قطع کن.
آب دیگه برای چی؟
عزیزم بعد هزینه هامون رو تا جایی که میتونیم بیاریم پایین. برقم قطع کن.
یه دفعه بگو بریم تو غار زندگی کنیم.
نیازی نیست بریم اونجا. یه مدت تو برو خونه باباتینا، منم میرم با این بچه خونه بابامینا. تا وقتی که پول ماشین ظرفشویی جور بشه اونجاییم. بعد دوباره زندگیمون رو آغاز میکنیم.
آغاز میکنیم؟
نظرت چیه؟
عزیزم
میدونستم نظرت مثبته. مامان جان برو لباستو بپوش.
آخ جون.
آخ جون بچه ما مدت جدا زندگی میکنیم.
یعنی من بچه جدایی میشم؟ یه حرفو نزن جلوی بچه زشته. برای خوشبختی من این بچه تو نمیخوای تلاش کنی؟
ماشین ظرفشویی خوشبختی میاره؟
البته موضوع ما در مورد مصرف بهینه گاز بود، با کم کردن درجه آب گرم کن.
آفرین، این بچه فهمید.
یعنی من؟
نه من نگفتم، تو نفهمی.
گفتی.
نه من نگفتم.
بابا الان گفتی.
درجه آب گرم کنو تغییر نمیدم، همینطوری میذارم، کسی هم دست بهش بزنه با من طرفه.
چی شد؟ بابا میخواد در مصرف طرف گفت صرفه‌جویی نکنه، زنگ بزن بگو داییت بیاد ببینه که خواهرش داره بدبخت میشه. مامان خواهر دایی کیه؟
عزیزم پس گفتی تو میری خونه بابات، اینا منم برم خونه بابام، اینا آب برگازم قطع میشه.
میخوای
پول پیش خونه رو بگیریم، اینطور زودتر میتونیم ماشین ظرفشویی بخریم.
وای راست میگی.
خب بعد این ماشین ظرفشویی رو میخوای کجا روشنش کنی؟
آها پس بهتره بریم.
قبلش من چند تا نکته بگم. با کم کردن درجه آب گرم کن میتوانید مصرف گاز را کاهش بدهید. تنظیم دما روی 60 تا 65 درجه سانتیگراد بهینه است و در فصول گرم میتوانید دما را پایین‌تر تنظیم کنید تا صرفه‌جویی بیشتری در مصرف گاز داشته باشید.
تمام شد.
چند تا عزیزم زمان دوش گرفتن را کاهش دهید. با کاهش 5 دقیقه زمان دوش میتوانید تا 75 لیتر آب صرفه‌جویی کنید. از سطل یا ظرفی برای جمع‌آوری آب سردی که قبل از گرم شدن دوش می‌ریزد استفاده کنید. این آب را میتوانید برای مصارف دیگر مانند آبیاری گیاهان استفاده کنید.
الان تمام شد.
بله.